در آغاز روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 27 تیر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 18 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست عزیزان و به اون خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و رضا جمالی هم اینجاست با دستی پر از خبر و مسلماً نخست با او آغاز میکنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سه نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با طرح قطعنامه سعی در ترغیب دولت دونالد ترامپ برای تنش‌زدایی با ایران و بازگشت به برجام را دارند. باربارا لی از اعضای دموکرات کنگره در وبسایت رسمی خود خبر داده که به همراه دیوید پرایس و خانم جان شاکوسکی دو دموکرات دیگر طرح این قطعنامه را تهیه کردند. خانم لی میگوید به غیر از بازگشت آمریکا به برجام، این قطعنامه دولت ترامپ را تشویق میکند که هرچه سریعتر به تنش‌زدایی با ایران روی بیاورد و از دیپلماسی پایدار به عنوان راه حلی برای چالش با ایران استفاده کند. به گفته این نماینده مجلس آمریکا، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران دو کشور را در آستانه جنگ قرار داده و نه تنها تهران را به پای میز مذاکره نیاورده، بلکه جناح تندرو در ایران را برای بازگشت به برنامه‌های ممنوعه هسته‌ای جسورتر کرده است. این قطعنامه به غیر از قانون‌گذار تهیه کننده آن، از طرف 18 نماینده دیگر کنگره نیز حمایت شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر مهمترین پروژه روسیه در ایران است و تکمیل این پروژه بدون وقفه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با غیر قانونی خواندن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران گفت به رغم وجود مشکل مربوط به تحریم‌ها، مسکو همسو با وضعیت شرکای ایرانی خود به توسعه روابط دو کشور در زمینه مالی، اقتصادی و تجاری ادامه می‌دهد. این مقام دولت روسیه همچنین از ادامه تمایل بریتانیا و چین برای بازسازی راکتور عراق خبر داد. شرکت روساتوم قرار است از اواخر تابستان امسال ساخت واحد دوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با ظرفیت 2100 مگاوات آغاز کند. ساخت واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه حدود 20 سال زمان برد که با انتقادهای بسیاری در ایران روبرو شد. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از وضعیت تازه نازنین زاغری ردکلیف، شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی، شدیداً ابراز نگرانی کرد و از مقامات تهران خواست تا او را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام بریتانیایی از مقامات ایران خواسته که به اعضای خانواده خانم زاغری اجازه داده شود تا با او دیدار کنند و از نزدیک مراقبش باشند. ریچارد ردکلیف، همسر خانم زاغری، روز چهارشنبه درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا این چنین گفت:
پدرش رفته و اجازه ندادند که نازنین رو ببینه. امروز قرار روانشناسی که پیشتر او را در زندان ملاقات کرده بود به بیمارستان بره و همچنین در نتیجه ما همچنان در این زمینه تلاش خواهیم کرد، اما فعلا به نتیجه ای نرسیدیم.
نازنین زاغری روز 15 فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. او به همکاری و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم متهم شده است، اتهاماتی که او و وکیلش رد کردند. در حمله مسلحانه به رستورانی در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، یک دیپلمات ترک کشته شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این حمله مسلحانه زمانی صورت گرفت که دیپلمات‌های این کشور برای صرف غذا در این رستوران حضور داشتند. به گفته صاحب این رستوران، پس از ورود دیپلمات‌ها، فردی با لباس غیر نظامی به روی آنها آتش گشوده است. به گفته مقامات امنیتی در اقلیم کردستان، در این حمله دو غیر نظامی دیگر کشته و زخمی شدند. ساعتی پیش رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، درباره جزئیات این حمله این چنین گفت:
ساعت 1:30 به وقت محلی در اربیل اقلیم کردستان، در نزدیک آپارتمان های امپایر، در یک رستوران به اسم هوکوباز، توسط افراد ناشناس علیه کارمندان کنسولخانه ترکیه شلیک شده. به گفته شاهدان محلی، معاون کنسولی ترکیه از جمله کشته شدگان هستش و یک نفر دیگر هم از افراد محلی در این تیراندازی زخمی شده.
هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده و یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران قیمت دلار روز چهارشنبه به حدود 11200 تومان در بازار آزاد ایران رسید. قیمت دلار طی ماه‌های گذشته حدود 13000 تومان بود. بر اساس این گزارش‌ها قیمت هر یورو نیز 13100 تومان معامله شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا به انجام محدودیت جغرافیایی رفت آمد در آمریکا برای محمد جواد ظریف بسنده نکرد و اکنون همه دیپلمات‌ها در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با آن روبرو هستند.
دقیقاً همونطور که وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت چون دیپلمات‌های ایران به آمریکا در ایران حضور ندارند، بنابراین دیپلمات‌های ایران هم در آمریکا به جز در رابطه با سازمان ملل متحد نمیتونن نقش داشته باشن.
پس از کشته شدن چند کولبر، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید کسی که اسلحه و مشروب قاچاق میکند کولبر نیست.
کسی که کولبره اولا قاچاقچی نیست. قاچاقچی تعریف مشخصی داره، فردی است که به خاطر سود بیشتر چوب لای چرخ اقتصاد کشور میگذاره.
در گفتگو با رادیو فردا، پدر ساناز اللهیاری از عوارض ناشی از اعتصاب غذای دو هفته‌ای این عضو نشریه اینترنتی گام در زندان میگوید.
در حدود 15 دقیقه من دیدم این مادرش رو نمی‌بینه، همونجا وایساده. میگه مادرم. گفتم این مادرته. من فهمیدم که این وضع خیلی خرابه، دخترم هر آن امکان داره بره کما.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. آمریکا برای تردد همه دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در آمریکا محدودیت جغرافیایی رفت و آمد وضع کرده است. ایران 13 دیپلمات در دفتر نمایندگی خود در سازمان ملل متحد دارد. به گزارش رویترز، آمریکا با ارسال نامه‌ای به نمایندگی ایران خواهان تردد دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها تنها در مسیر سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در این سازمان، اقامتگاه سفیر ایران و فرودگاه جان اف کندی شد. این دقیقاً همان محدودیتی است که آمریکا روز یکشنبه برای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قائل شده بود. ساعتی پیش با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در این باره گفتگو کردیم.
از سال 1947 که سازمان ملل متحد تشکیل شد، آمریکا متعهده که به دیپلمات‌هایی که کشورهای خارجی به نیویورک می‌فرستند برای انجام وظایفشون در سازمان ملل متحد ویزا بده. ولی اتفاق افتاده که به دلیل اختلافاتی که بین آمریکا و اون کشور ایجاد میشه، محدودیت‌های تردد برای دیپلمات‌ها در نیویورک انجام میشه. خب مثلا کوبایی‌ها در دهه 60 گرفتار این مشکلات بودند و اخیراً هم وزارت خارجه آمریکا نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نوشته که این 13 دیپلمات ایرانی که در سازمان ملل و در دفتر سازمان کار میکنن محدودیتایی برای سفر دارن، یعنی نمیتونن از بالهوش نیویورک فرودگاه و غیر زاره خارج بشن. این از جهت حقوقی حق آمریکاست که این کار رو انجام بده.
آقای فرهنگ، به جز کوبا که شما گفتید، قوانینی برای کشورهایی مثل کره شمالی، سوریه و ایران وجود داشت که از محدوده 40 کیلومتری منهاتان نمیتونستن خارج بشن. اون چگونه بوده؟
کشورهایی هستن که با آمریکا روابط دیپلماتیک ندارن. یعنی دقیقاً همونطور که وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت، چون دیپلمات‌های ایران به آمریکا در ایران حضور ندارند، بنابراین دیپلمات‌های ایران هم در آمریکا به جز در رابطه با سازمان ملل متحد نمیتونن نقش داشته باشن. آمریکا با کره شمالی رابطه ای نداره، با سوریه رابطه نداره، بنابراین هیچ بعید نیست که محدودیتایی برای دیپلمات‌های سازمان ملل متحد این کشورها هم ایجاد کرده و این یک نوعی فشار سیاسی به این کشورهاست که جنبه نمادینش خیلی مهمتر از تأثیرات سیاسی اونه. برای اینکه حتی اعضای خانواده و حتی دیپلمات‌ها اگر ضرورت خانوادگی براشون پیش بیاد و تقاضا بکنن که مثلا از نیویورک سفر بکنن به ایالت دیگه، میتونن تقاضا بکنن و احتمال زیادی داره که اگر این سفر ارتباطی به امور سیاسی نداره، آمریکا به اونها اجازه سفر هم بده.
آقای فرهنگ، در مورد گرفتن ویزا و اعمال محدودیت‌ها، آیا پیشتر مواردی بوده که این محدودیت‌ها در مورد دیپلمات‌های ایرانی به شدت و حدت انجام شده باشه؟
به طور کلی باید بگیم که اگر آمریکا یک فرد خاصی رو که به عنوان سفیر انتخاب شده از طرف دولت خودش، آمریکا اون فرد رو متهم به شرکت در اقدامات تروریستی یا غیرقانونی بکنه، یعنی بیاد تحریم بکنه اون فرد رو به خاطر این اتهامات، اون فرد نمیتونه ویزا بگیره. و خیلی جالبه که در ایران یکی از افرادی که در گروگانگیری نقش داشت و مدارک و عکسهایی در رابطه با فعالیت‌های او در سفارت آمریکا وجود داشت، این رو منتسب کرده بودن، اگر اشتباه نکنم زبان احمدی نژاد بود، او رو سفیر ایران در سازمان ملل متحد کردن و دقیقاً به دلیل آلودگی در گروگانگیری آمریکا به او ویزا نداد، که من متاسفانه اسمش یادم رفته، ولی یکی از اون شرایطی بود که تبلیغات خیلی زیادی هم در داخل و خارج آمریکا گرفت.
با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو می‌کردیم و با دیدگاه اون آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
زمان قدیم وقتی پادشاه ایران میرفت نیویورک، تو خیابونای شهرم با رویزروز میچرخوندنش و افتخار میکردن که پادشاه ایران در خیابانهای نیویورک و مردم به استقبال شاه ایران میامدن. اما الان پادشاه ایران که همون آقای خامنه‌ای باشه، از ایران که بیرون نمیتونه بره، حالا نیویورک جای خودشو داره. این وزیر امور خارجه‌ش هم آقای ظریف که رفته نیویورک، براش طرح زوج و فرد گذاشتن که آقا جان از این خیابون اون وطن نرو، از این خیابون هم اون وطن نرو. اون وقت اینا اسم اینو میذارن اقتدار و عزت ملی.
جناب آقای خامنه‌ای، مجموعه موضع‌گیری های شما در یک دو ماه اخیر در عمل کشورهای منطقه و اروپا را با آمریکا متحد بر علیه ایران کرده است. اخیراً هم با فراخوان آتش به اختیارات برای پاسخگویی به انگلیس، مملکت را مواجه با جنگ می کند. اینو بدون، ملت گرسنه غارت شده در طی 3 سال گذشته توسط عوامل حاکمیت هرگز موافق جنگ نیست، هیچی، بلکه اینو باور کن، به دلیل گرسنگی، به دلیل خیانت هایی که از طریق عوامل حکومتی طی 3 سال دیده اند، هرگز از حاکمیت دفاع نخواهند کرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و صد البته اگر مایل باشید و آسانتر باشه براتون و علاقمند باشید، صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و بشنوید که در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره شلیک نیروهای مرزی ایران و سپاه پاسداران به کولبران در مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان منتشر شده که در برخی موارد به کشته شدن آنها منتهی شده. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا روز چهارشنبه گفت کسی که اسلحه و مشروب قاچاق می کند کولبر نیست. بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
دوشنبه هفته جاری یک کولبر در منطقه مرزی سردشت بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران جان باخت. طی روزهای گذشته نیز یک باربر مرزی دیگر با تیراندازی مستقیم در منطقه مرزی سردشت زخمی شده است. منابع خبری کرد میگویند گروهی از کولبران در منطقه مرزی سردشت هدف شلیک مستقیم نظامیان ایران بودند و چون این برخوردهایی ادامه دارد. شلیک به کولبران گاهی به ظن حمله کالاهای قاچاق و از فاصله نزدیک بوده است. طبق گزارش فعالان حقوق بشر ایران، قتل 48 باربر مرزی و زخمی شدن 104 تن از آنان با شلیک نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی ایران در سال گذشته میلادی مستند شده است. بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان ایران، درباره وضعیت کولبران میگوید.
در هفته ها و ماه های گذشته و چند سال گذشته ما هر روز یا هر هفته به دلایل مختلفی از جمله پرت شدن کولبران از پرتگاه ها و کوهستان ها، رفتن روی مین و نقص عضوی ها کشته شدن، غرق شدن در رودخانه ها، یخ زدن در سرما و همچنین تیراندازی از سوی نیروهای مرزبانی شاهد کشته شدن این کولبران هستیم. آمار دقیق وجود نداره، به این دلیل که خیلی از خانواده ها و خیلی از کسانی که تیراندازی بهشون میشه یا روی مین میرن یا مشکلی براشون پیش میاد، جرأت نمی کنن که مسئله رو علنی کنن. در هفته ای هست که 3-4 نفر کولبر بر اثر سقوط یا سرمادارگی یا غرق شدن یا تیراندازی جونشون از دست میدن یا نقصان میشن یا زخمی میشن.
قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ایران میگوید افرادی که هدف تیراندازی مرزبانان بودند کولبر نیستند و مشروب الکلی، سلاح، کالاهای قاچاق و گاهی مواد منفجره حمل میکنند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی امور کردستان، ساکن پاریس، به این گفته میپردازد.
اینکه نیروهای مرزی با کولبران برخورد میکنند، برخورد با یک معلوله. کسی که کولبره اولا قاچاقچی نیست. قاچاقچی تعریف مشخصی داره، فردی است که به خاطر سود بیشتر چوب لای چرخ اقتصاد کشور میگذاره و یک کالایی رو وارد کشور میکنه. اما کولبران کسانی هستند که به دلیل بیکاری بالایی که در مناطق کردنشین وجود داره، زیرساخت‌های اقتصادی معیوب و ضعیفی که عملاً باعث شده استان کردستان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور باشه، این افراد رو ناچار میکنه برای گذران زندگیشون بین کار سخت و بسیار آسیبزا اقدام میکنند. بنابراین این که این مسئولین حکم تیر رو صادر میکنند عملا مانند اینه که بدون برقراری و برپایی یک دادگاه حکم اعدام رو صادر بکنند که حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم یک چنین چیزی پذیرفته نیست.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس ایران گفته است دولت کولبران فقیر را به حال خود رها کرده و تنها 1% قاچاق کالا در ایران از طریق معابر کولبری است. او همچنین گفته اشتغال جایگزین در مناطق مرزی ایران وجود ندارد و اغلب جوانان بیکار هستند. بختیار خوشنام سردبیر آژانس خبری مکریان درباره وضعیت اقدام‌های لازم در قبال باربران مرزی میگوید.
در مجلس چندین بار لایحه‌ای داده شده به نماینده‌ها، بحث‌های شده از جانب نماینده‌ها که اینا بیمه میشن، ولی تا الان عملی نشد. برای بیشتر کردن مسئله کولبری باید ثروت‌های کشور به طور مساوی در بین مناطق تقسیم بشه. استان‌های مرکزی بعضی استان‌ها 3 برابر 4 برابر استان کردستان بودجه دارن. دولت باید توجه داشته باشه مناطق محروم، مناطقی که کارخانجات در اونجا وجود نداره، باید بودجه بیشتری به اینا تخصیص داده بشه. متاسفانه ما شاهد این مسئله نبودیم و عملاً کارکردی از طرف مسئولای محلی ندیدیم.
سالانه چندین کولبر یا باربر مرزی بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق کشته می شوند. در منطقه‌ای که طبق بعضی آمارها نرخ رسمی بیکاری در سال گذشته خورشیدی 13% بوده است. بعضی نمایندگان این استان نیز در سالهای گذشته آمار بیکاری کردستان را بیش از 40% اعلام کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. یادآوری می‌کنم که برنامه هفتگی صحنه رو پس از پایان مجله نیمه شب خواهید شنید. همچنین در طول این مجله خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت، تعلیق صدور ویزای پرتغال در سفارت این کشور در تهران رو خواهیم داشت. اما پیش از همه اونها، بهروز اللهیاری، پدر ساناز اللهیاری، عضو نشریه اینترنتی گام، از انتقال دوباره دخترش به بهداری زندان اوین در روز چهارشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، انتقال خانم اللهیاری به بهداری به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای حدوداً 2 هفته‌ای او انجام شده. در همین حال، اعتصاب غذای امیرحسین محمدی فرد، همسر ساناز اللهیاری و عضو دیگر این نشریه، تا روز چهارشنبه ادامه داشته. بشنویم از روزبه بلحری.
کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه میگوید ساناز اللهیاری روز دوشنبه پس از تماس تلفنی همسرش امیرحسین محمدی فرد و نیز درخواست خانواده‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داده است. با این همه بر اساس گزارش‌ها وضعیت جسمانی خانم اللهیاری به گونه‌ای بوده که روز چهارشنبه به بهداری زندان اوین انتقال یافته است. به گفته کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، خانم اللهیاری در روزهای گذشته به شدت دچار افت فشار خون و ضعف و بیحالی عمومی بوده است، به شکلی که روز یکشنبه هوشیاری خود را به طور کامل از دست داد و پس از انتقال به بهداری زندان اوین پزشک قادر به گرفتن فشار خون و ضربان قلب او نشد. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه و نیز مسئولان زندان اوین به این اخبار واکنشی نشان ندادند. بهروز اللهیاری، پدر ساناز اللهیاری که همان روز یکشنبه در زندان اوین با او ملاقات کابینی داشته، در مورد وضعیت جسمانی دخترش می‌گوید:
در حدود 15 دقیقه من دیدم این مادرش رو نمیبینه، همونجا وایساده. میگه مادرم، گفتم این مادرته. من فهمیدم که این وضع خیلی خرابه، دخترم هر آن امکان داره بره کما. اینا به من نمیگن. بعد که خیلی من اونجا دیدم اینطوریه، من ناراحت شدم، اومدم بیرون. من بیرون نگو بعد از ما این رفته بوده کما و به حالش خیلی خراب بوده، حالا نمیدونم با چه وضعیت، نه فشار داشته نه نبضش میزده، حالا دیگه نمیدونم شو بارید کرده این چی بوده.
آقای اللهیاری با اشاره به اقداماتش در ارتباط با وضعیت دختر زندانی خود از جمله دیدار با بازپرس شعبه هفت دادسرای اوین میافزاید:
من گفت که مگه احتساب کرده؟ گفتم شما نمیدونید، 12 روز دختر من احتساب کرده، حالا شما نمیدونید؟ گفت نه، من الان میپرسم از رئیس زندان، اگر این احتساب کرده باشن اون ملاقات حضوری میدم برید ببینید. بعد به من برگشت گفت که شما برو ساعت 2 بیا، من میرم نماز خونه، نماز میخوام اونجا ازش میپرسم که دارم مگه احتساب. بعد من ساعت 2 رفتم بالا، برگشت من گفت چرا دروغ میگید، سابقه قضا نداریم از زندان. فرداش رفتم صبح همون دادگر ناظر زندان و دفتر اینا، من همین الان ملاقات میدم، شما برید ببینید واقعیتش دخترتون. ملاقات حضوری اون رفتن دیدم اصلا یه حالت، این دختر دستش گذاشته تا شکمش، همینطوری دیگه حال نداره، اصلا نالم نداره که صحبت کنه، خیلی وضعش خراب بود. بعد من دیگه اونجا هرچی پرسیم ازش دیگه نمیدونم، میترسیش چیز دیگه نگفت، گفت نپرس نپرس بدارم از این حرفا، نپرس از من چیزا دیگه، خیلی حال ندارم.
بهروز اللهیاری به این پرسش که آیا دخترش به اعتصاب قضایی خود پایان داده است یا خیر پاسخ میدهد:
من نمیدونم، به من میگه که دخترم میگه من شکندم، ولی اگه شکنده چرا الان بهتریه دوباره.
در این حال امیر حسین محمدی فرد همسر ساناز اللهیاری همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرد. به گفته یک کمپین آزادی بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، او در روزهای اخیر به دست تعدادی در بند چهارم زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بهروز اللهیاری پدرزن امیرحسین محمدی فرد درباره این موضوع میگوید:
از یه دونه هم از این زندانی بیرون اومده بود، گفت کتک کاری شد، ولی نه به اون حالتی که بزنم بمیره، نه به اون حالت نبود، ولی کتک کاری شد اونجا. خب ما نمیذارن که بریم ببینیم، نمیذارن که ببینیم آخه چی شده، به ما جوابم نمیدن.
امیر حسین محمدی فرد و ساناز اللهیاری حدود 2 هفته پیش در اعتراض به آنچه شرایط سخت بازداشت زندانیان هفت‌تپه و عدم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم نامیدند، اعتصاب قضا کردند. امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی اعضای نشریه اینترنتی گام، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی در ارتباط با اعتصاب پاییز سال گذشته کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمستان سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برند. به این زندانیان و همچنین علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و عسل محمدی دیگر عضو نشریه اینترنتی گام که با قرار وثیقه آزاد است، اتهام‌های امنیتی وارد شده. اتهام‌هایی که از سوی آنان و وکلای مدافعشان رد شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
وزیر امور خارجه پرتغال میگوید که کشورش ارائه خدمات مربوط به روادید را در ایران به حالت تعلیق درآورده است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
آگوستو سانتوس سیلوا وزیر خارجه پرتغال میگوید بنا به دلایل امنیتی صدور ویزا در کنسولگری پرتغال در تهران به حالت تعلیق درآمده است. آقای سیلوا روز سه‌شنبه در جلسه در پارلمان پرتغال میگوید دلایل این اتفاق را بعدتر و به شکل محرمانه در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد. یک منبع آگاه در این رابطه به رادیو فردا میگوید صحبت‌های آقای سیلوا مربوط به تعلیق صدور ویزا رویداد تازه‌ای نیست و پرتغال از 6 فروردین ماه سال جاری کلیه امور مربوط به ویزا را متوقف کرده و تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است. روز 21 اسفند فردی سوار بر موتورسیکلت با یک تفنگ ساچمه‌ای به یکی از کارمندان سفارت پرتغال حمله کرد. این کارمند که هویت یا جنسیتش فاش نشده در پی این حمله زخمی شد. در آن زمان علت این اتفاق اختلافات و خصومت‌های شخصی اعلام شد و پس از آن در 6 فروردین ماه کنسولگری پرتغال کلیه امور مربوط به صدور روادید را معلق کرد. آنها که تابعیت ایرانی دارند برای ورود به اتحادیه اروپا و حوزه شنگن نیاز به ویزا دارند. پرتغال یکی از حامیان توافق هسته‌ای ایران است. با این همه این دو کشور روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با هم ندارند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به حبیب روشنزاده، مفسر پرسابقه ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
ورزش جام جهانی 2022 قطر برای منطقه آسیا انجام شد و نخستین بازی ایران در شهریور ماه روز عاشورا با هنگ کنگ خواهد بود. مراسم قرعه‌کشی در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا و با حضور نمایندگان 40 کشور برگزار شد و تیم‌ها به 8 گروه 5 تیمی تقسیم شدند. ایران که بر اساس جدول فیفا به عنوان یکی از سرگروه‌ها انتخاب شده بود، با تیم‌های عراق، کامبوج، هنگ کنگ و بحرین همگروه شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در محل حضور داشت، نسبت به این قرعه‌کشی نظر مثبت داشت.
قرعه نه سخت و نه آسونی بود. ارزیابی خود من الان میشه گفت مثبت از این قرعه‌کشی.
با توجه به ظرفیت‌های فوتبال ملی ایران، بخت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران از گروه خود به دور بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی کم نیست و از همکنون میتوان پیش بینی کرد که ایران به این مرحله راه خواهد یافت. مرحله‌ای که در یک گروه 6 تیمی پیکار خواهد داشت و تکلیف تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2022 را روشن می‌کند. اولین مسابقه ایران روز 19 شهریور ماه روز عاشورا در هنگ کنگ خواهد بود. در تهران مراسم انتخاب رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد و علیرضا دبیر قهرمان اسبق المپیک و جهان برای یک دوره 4 ساله به این سمت انتخاب شد. پس از آنکه 3 نفر از کاندیداها کنار رفتند، در رأی گیری دور اول از 4 نفر باقی مانده علیرضا دبیر با 18 رأی و مهدی نصیرزاده با 12 رأی حائز اکثریت بودند، ولی باید از میان 43 رأی حداقل 22 رأی برای نفر اول اخذ شود تا انتخاب گردد. در نتیجه کار انتخاب به دور دوم میان این دو نفر کشید که علیرضا دبیر با 31 رأی انتخاب گشت. علیرضا دبیر در شرایطی انتخاب شد که تا 72 ساعت قبل از انتخابات رد به صلاحیت شده بود، ولی 3 روز مانده به تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی از سوی مراجع امنیتی و حراستی تایید صلاحیت شد. علیرضا دبیر عضو سابق شورای شهر تهران در پایان انتخابش به سمت ریاست فدراسیون کشتی در مورد اداره این فدراسیون گفت حداقل 2-3 سال کار لازم دارد.
فکر میکردم توانمندیایی دارم، دلخواه اومدم خودم رو عرضه کردم تا اینکه به هر قیمتی بخوام اینجا باشم. نه، چون واقعا کار سختی تو اوضاع احوال حالا اقتصادی، تو بحثای حالا چند سالی که شکستایی که کشتی متاسفانه آورده جمع کردن، این کار حداقل 2-3 سال زمان میخواد.
و این در فاصله 1 سال به بازی‌های المپیک 2020 توکیو است و ورزش کشتی مدال‌آورترین ورزش در تاریخ حضور ایران در بازی‌های المپیک است. و در جام جهانی تیراندازی جوانان در آلمان، تیم ملی میکس تفنگ ایران متشکل از سیاوش ذوالفقاریان و آرمینا صادقیان به مقام اول جهان رسید. 2 تیم از هند و تیم‌های آمریکا، روسیه و سوئیس دوم تا ششم شدند. 55 کشور در این مسابقات حضور دارند.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، یادآوری میکنم که برنامه هفتگی صحنه را از دست ندید که تا لحظاتی دیگه آغاز خواهد شد. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 خاموش نمونید. در مورد هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 00420221122112 و یادآوری میکنم که radiofarda.com شب و روز در اختیار شماست. وبسایت رادیو فردا تا بتونید اخبار رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید بخونید و ببینید. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. بررسی موضوع کاهش حضورهای جشنواره فیلم‌های ایرانی در ماه‌های اخیر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهای گذشته موضوع کاهش محسوس حضورهای جشنواره‌ای سینمای ایران و عدم توجه جشنواره‌های معتبر به فیلم‌های ایرانی در رسانه‌ها و محافل سینمای ایران مطرح شده است. در ماه‌های اخیر سینمای ایران در بخش‌های اصلی جشنواره‌های معتبری چون برلین، کن و کارلو ویواری نماینده‌ای نداشته است و جدی‌ترین حضورهای سینماگران ایران در جشنواره‌های معتبر به نمایش ساخته‌های آخر اصغر فرهادی و جعفر پناهی در بخش مسابقه دوره دو سال پیش جشنواره کن مربوط می‌شود. در تازه‌ترین مورد جشنواره لوکارنو این هفته فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیش رویش را معرفی کرد که باز هم نامی از فیلم‌های ایرانی در آن به چشم نمی‌خورد. درباره دلایل این اتفاق نظرات گوناگونی مطرح شده است. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس سینمایی که تحولات جشنواره‌های مختلف را در 30 سال گذشته دنبال کرده است، برخی نکات مرتبط با این اتفاق را چنین مطرح می‌کند.
از یک طرف به هر حال تعداد فیلمسازای جهان خیلی زیاد شده و تعداد فیلم‌های تهیه شده در سراسر جهان روز به روز افزایش یافته و همطور که می‌دونین با امکانات جدید یه خیلی ساده‌تر میشه فیلم ساخت. از یک طرف دیگه هم این که این فستیوال ها به ویژه فستیوال های خیلی مطرح دنبال چهره های جدیدتر، سوژه های نو و منطقه های کمتر شناخته شده در زمینه سینما میگردن. و بعدش هم اگر که فرض کنیم راجع به سینما ایران بخوایم صحبت کنیم، سینما ایران خب مدت هاست توی این فستیوال های گوناگون حضور داشتن، جایزه های مختلفی رو بردن و انتظارشون خیلی رفته بالا و فکر میکنن که باید دائم تمام فستیوال های مهم سهمیه داشته باشن از ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. و همطور که میدونید یه مدتی بود سینمای اروپای شرقی، آمریکای لاتین یا قسمت های دیگه میمد رو، بعد از یه مدتی میرفت پایین، جای دیگه یه دنیا گل میکرد و در واقع حالت یک بادی رو داره سینما که میچرخه و این هم دنبال به اصطلاح پیدا کردن چیزای جدیدن. سینما ایران هم خب یه مقداری همینطور که همه میدونیم تبدیل شد به مثلا کپی برداری از همدیگه. یه مدتی جواب داد از آقای کیارستمی، از فرهادی و غیره، بعد از دیگه اینها فروکش کرد. و خب میتونیم بگیم که یه بخشی هم فستیوال ها به هر حال مسئولینش در جریان امور جهانی سیاست هم هستن. وقتی یه کشوری به هر حال مسائل و مشکلات خاصی رو داشته باشه یا اون چهرهش دیگه به خوبی قبل نباشه، این هم بالاخره یک تأثیر روی این حضرات هیئت انتخاب میگذره.
در میانه گمانه‌زنی‌های مختلف درباره کم شدن حضورهای جهانی سینما ایران، مدتی پیش فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی در آخرین دوره جشنواره فیلم شانگهای در چین جوایز بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد. این جوایز با با استقبال برخی کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و حتی گروهی از آنها از لزوم توجه به جشنواره‌های شرقی و استفاده از آنها برای بازاریابی فیلم‌های ایرانی به جای جشنواره‌های معتبر صحبت کردند. در واکنش به این نظرات، محمد عتبایی از پخش کنندگان بین‌المللی فیلم‌های ایرانی با انتشار یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشت که حضور رضا میرکریمی به عنوان دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر این شایبه را مطرح کرده که موفقیت فیلمش در شانگهای به دلیل رفت و آمد مسئولان این جشنواره چینی به جشنواره فجر بوده است. این موضوع بحث‌ها درباره اعتبار جایزه فیلم قصر شیرین و نیز اصولاً کارکرد موفقیت‌ها در جشنواره‌های چون شانگهای را افزایش داده است. محمد حقیقت نیز این نظر را که جشنواره‌های چون شانگهای بتوانند به بازاریابی فیلم‌های ایرانی کمک کنند یا جایگزین جشنواره‌های معتبر غربی بشوند رد می‌کند.
همین که حضور هم داشته باشند در جشنواره‌های شرقی به هر حال خود اینم می‌تونه جالب باشه، بهتر از نبودشه، این یه واقعیته. از طرف دیگه فیلم‌هایی که در این جور جشنواره‌ها شرکت می‌کنند و جایزه می‌برند الزاماً برد زیادی اون جشنواره برایشون نخواهد داشت، از نظری که مثلا کمپانی‌های همون کشور فیلمو بخرن یا کمپانی‌های اروپایی و غیره فیلمو بخرن و پخش بین‌المللی. بعضی بین‌الملل کمک چندانی به فیلم‌ها نمیشه، ولی خب از این نظر که حضور توی فستیوال به هر حال توی آسیا هست و اینها بالاخره بد نیست. به قول آقای شهید شارش میگفته شکلات خوردنش بهتر از اینه که آدم بشندند.
در اکران سینماها وضعیت استقبال از فیلمها تغییر محسوسی را نشان نمیدهد و همچنان فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار که زندگی خانواده برادران ریگی از رهبران گروه جندالله را مطابق روایت‌های رسمی حکومت بیان می‌کند پرفروش‌تر از سایر فیلم‌هاست. مجموع فروش این فیلم از رقم 13 میلیارد تومان فراتر رفته است.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
اسمش ما داره فایز. می‌دونی اسمش مستق داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من هم یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمی‌خوره.
سرم به دردت
نمیاره. تو همیشه میدونی جد کجاست. اگر نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی باید تهش عشق تو در میاره.
از میان فیلم های جدید اکران شده پرفروشترین فیلم کمدی ایکس لارج ساخته محسن توکلی است که اثری دیگر در ادامه نوع کمدی های سالهای اخیر در روایت داستان‌هایی برگرفته از فیلم‌های پیش از انقلاب با برخی شوخی‌های جنسی است. اکبر عبدی، محمد رضا شریفی‌نیا و سحر قریشی از بازیگران ایکس لارج هستند.
من که تجربه میگه مردا هم کتک خوردن میگن کتک زدی.
اینو ببین.
یه زندانی که روش نمیشه بگه من الان آزاد شدم.
شما دور
من دور.
اما نتیجه خبر جاش امنه.
اتفاقا همی الان دستت روشه.
کمدی دختر شیطان که با حضور برخی بازیگران هندی ساخته شده است از جمله فیلم‌های شکست خورده این فصل محسوب می‌شود که با وجود تبلیغات زیاد تنها به فروشی در حدود 850 میلیون تومان رسیده است.
سینمای جهان.
در هفته‌ای که گذشت قسمت دیگری از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام دور از خانه برای دومین هفته در صدر جدول فروش هفتگی سینماها قرار گرفت. مرد عنکبوتی تازه که داستانش در چند شهر معروف اروپایی مانند ونیز و پراگ می‌گذرد در مجموع 847 میلیون دلار فروش کرده است و تا همینجا رکورد قسمت قبلش را شکانده. مرد عنکبوتی جدید را جان واتس کارگردانی کرده و تام هالند، ساموئل ال جکسون، مریسا تومی و جک جلینهال از بازیگران آن هستند.
I don't really want to talk to Nick
Answer
Fury.
The phone.
Why?
Because if you don't talk to him, then I have to talk. But I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail?
I gotta go.
You do not ghost Nick Fury.
What up, Dorks?
What's up?
We're just talking about the trip.
I'm here in St. Marco Polo.
Oh, I think MJ really likes me.
Everyone's been my first fellow.
پس از انیمیشن داستان اسباب بازی 4 که در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت، فیلم تازه اکران شده این هفته درام اکشن خزیدن با فروش 12 میلیون دلاری کارش را خوب شروع کرد و جایگاه سوم را کسب کرد. این فیلم که محصول استودیوی پارامونت به کارگردانی الکساندر آجاست، داستان نفسگیر نجات پدر و دختری در میانه طوفان و سیل از خانه‌ای را روایت می‌کند که تمساح‌ها به آن هجوم آوردند.
Are you hurt?
I'm fine.
Hello, can anybody hear me? I'm trapped with my father in our house in Coral Lake. Please send help.
Really?
این هفته فیلم زنده شیرشاه که با اقتباس از انیمیشن معروف سالها قبل دیزنی ساخته شده در چین اکران خود را شروع کرد و در اولین آخر هفته اکرانش به فروش 55 میلیون دلاری دست یافت. این رقم بالاتر از فروش دیگر فیلم‌های اخیر دیزنی مانند کتاب جنگل، دیو و دلبر و علاءالدین در کشور چین بوده است. شیرشاه تازه سینماها قرار است از هفته آینده اکرانش را در آمریکای شمالی و دیگر کشورهای دنیا آغاز کند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.